ساعت 12 رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. دعوت میکنم تا حدود ساعت 13 شنونده برنامه بعدی ورزش و جامعه باشید.
ورزش و جامعه.
خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. امروز پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالیم که امروز هم به عنوان روز پایانی مجموع بحثامون در برنامه ورزش و جامعه خدمتون رسیدیم. انشالله که وقت گرانبهای خودتون رو تنظیم میکنید. یار وفادار ما و شنونده ما تا ساعت 13 خواهید. باز هم به نوبه خودم به عنوان یک برادر کوچکتر تقاضا میکنم، استدعا میکنم، خواهش میکنم که همه عزیزان شیوه‌نامه های بهداشتی، دستورالعمل های تعریف شده بهداشتی رو رعایت بفرمایید تا انشالله این زنجیره هرچه سریعتر قطع بشه و دوباره سلامت و نشاط و شادی به کشور عزیزمون برگرده. به هر حال رعایت شیوه‌نامه هایی که کاملا هم ساده هست، زدن ماسک، فاصله اجتماعی مناسب، شستشوی دست ها و بیشتر قرار گرفتن در فضای باز مواردی است که خیلی راحت باید در دستور کار همه ما قرار بگیره تا کمر این ماجرا به اصطلاح بشکنه و شرایط بهتر از قبل بشه. اگه همه ما دست به دست هم بدیم شک نکنید که میتونیم در واقع غلبه کنیم بر کرونا. خب از ابتدای هفته بحث ما کرونا و ورزش هست و سعی کردیم که از زاویه‌های مختلف این پدیده‌ای که اون رو دیگه باید به عنوان یک واقعیت در زندگی خودمون بپذیریم نگاه کنیم. اثرات روحی روانی کرونا بر ورزش رو راجع بهش صحبت کردیم. در مورد اثرات اقتصادی بحث شد با اهالی که در حوزه اقتصاد ورزش صاحب نظر هستن. پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا در ورزش رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و دیروز رو اختصاص دادیم به مباحث حقوقی که در این حوزه یا نیاز به تدوین قوانین داریم یا در واقع مواردی که نیاز هست در حوزه شرایط فعلی که با کرونا ما داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم از این قوانین استفاده کنیم اگر می‌خوایم که تسلیم شرایط موجود نشیم و ورزش رو به عنوان یک رویه‌ای که به سلامتی جامعه کمک میکنه رو پی بگیر. طبعاً امروز که خدمتون رسیدیم به عنوان روز پایانی هم به دنبال جنبندی مباحث خودمون خواهیم بود و همین که یک نگاه دیگر رو که شاید در وسط هفته و در ابتدای هفته نتونستیم و زمان نداشتیم خیلی در موردش صحبت کنیم که خیلی مهم هست رو بهش بپردازیم، و اون هم ورزش کودکان و نوجوانان هست، به ویژه کودکان و نوجوانانی که اونها رو به عنوان دانش آموز میشناسیم و میخواییم بررسی کنیم که وزارت آموزش و پرورش چه تدابیری رو برای ورزش دانش آموزی در ایام تعطیلی مدارس و کرونا در نظر گرفت، آیا به هدفهایی که در این زمینه داشت رسید، آیا در واقع محقق شد خیلی از پیشفرض هایی که در ذهن عزیزانمون در آموزش و پرورش بود، اگه بتونیم سراغ یکی از معلمین عزیز ورزش بریم که از نگاه یک معلم ورزش هم به این ماجرا نگاه کنیم، و انشالله که بتونیم مباحث رو در پایان با استفاده از دیدگاه آقای دکتر شجی بررسی در واقع نهایی کنیم و جنبندی خوبی رو خدمتون ارائه. خب کرونا شرایطی رو تحمیل کرد به دانش آموزان، به فرزندان ما، و حالا با توجه به نگرانی هایی که به طور طبیعی خانواده ها داشتن و اینکه دولت مردان ما هم این نگرانی رو مورد تایید قرار دادن، طبعا مدارس با تعطیلی مواجه شد. مدارسی که به هر حال شاید در زمان فعالیتشون فعالیت و پویایی رو حداقل در زنگ‌های تحت عنوان زنگ ورزش ازش سراغ داشتیم، تحرکی که انتظار بود بچه‌های ما داشته باشن در مدارس جای خودش رو به فضای خانه و استفاده از امکانات برخط یا آنلاین داد برای کسب آموزش‌هایی که از سوی وزارت آموزش پرورش پیش‌بینی شده بود. یک بود ماجرا همونطور که می‌دونید بحث ورزش هست، درس تربیت بدنی هست، اما بحث‌ها و نقد‌های زیادی در این حوزه وجود داره که ما نتونستیم آنچنان که باید و شاید در حوزه دروس تربیت بدنی موفق عمل کنیم. شاید در زمینه دروس اصلی که خیلی هم مورد توجه خانواده‌ها هست، مثل ریاضی، مثل علوم دیگر، اتفاقات خوبی از طریق زیرساخت‌های مربوط به ارتباط آنلاین یا برخط صورت گرفت، اما در حوزه ورزش شاید غفلت‌های زیادی اتفاق افتاد. برخی از اونها میتونه در واقع سهوی باشه، برخی به خاطر نبودن زیرساخت‌های لازم در این زمینه باشه. میخوام راجع به اینها بحث کنیم و صحبت کنیم، ببینیم که واقعا درس تربیت بدنی و سلامت محور ورزش دانش آموزی تا چه حد مورد توجه قرار گرفت در ایام کرونا و تا چه حد موفقیت در این زمینه حاصل شده. ساعت 12:09 هست، اینجا رادیو ورزش هست و شما ورزش و جامعه رو میشنوید. تا ساعت 13 خدمت شما هستیم. موضوع بحثمون ورزش و کرونا هست و همونطور که عرض کردم امروز میخوام اختصاص بدیم به در واقع کرونا و تاثیر اون در آموزی هست. اولین ارتباطی که در برنامه برقرار کردیم با سرکار خانم دکتر نازدار پروین هست که به حال ما ازشون خواهش کردیم به عنوان هست که به حال ما ازشون خواهش کردیم به عنوان یک معلم ورزشی که به حال تجربه دارن، سالیان سال دارن کار میکنن و سال 98 هم به عنوان معلم نمونه انتخاب شدن، روی خط ارتباطی ما بیان. خانم پروین در واقع هم در مدارس عادی خدمت میکنن، هم در مدارس استثنایی و اگه اشتباه نکنم در شهرستان مهابات هم فعالیت‌های خودشون رو انجام میدن. سرکار خانم دکتر پروین سلام و عرض ادب دارم، وقت شما به خیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای نوروزی و سلام خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. خب خانم دکتر پربی، ما یه مقدمه‌ای رو قبل از که ارتباطمون با شما برقرار بشه خدمت شنوندگان عزیز ارائه دادیم و می‌خوایم آسیب شناسی کنیم اتفاقاتی که در دوران کرونا افتاد، تعطیلی مدارس و معطوف شدن آموزش به خانه‌ها و استفاده از امکانات مجازی و برخط و آنلاین که شاید در خیلی از رشته‌های ورزشی اتفاقات قابل رشته‌های عمومی مثل علوم و ریاضی و سایر مسائل و کتب شاید اتفاقات قابل توجهی افتاد، اما در حوزه ورزش این نقد وجود داره. اولا بفرمایید که تو این مدت که خودتون فعالیت داشتید چه کارهایی انجام شده، بعد حالا اگر احیانا نکاتی هست که اونها رو میتونید به عنوان نکات مثبت بهش اشاره کنید بفرمایید، و اگر احیانا نقدی دارید و نکات منفی رو در تجربه‌ای که کسب کردید رو میتونید بهش استناد کنید، اونها رو هم برای ما و شنوندگان مطرح کنید. بفهمید.
بله، ممنون از شما. البته در حوزه تربیت بدنی همونطور که خودتون واقف هستید، بعد از اینکه در واقع تحقیقاتی که توی ایران صورت گرفته این چند سال اخیر، ما با کم تحرکی و چاقی دانش آموزان روبرو هستیم. همچنان که در سالهای قبل حالا به هر دلایلی امکانات زیر ساختی و یا نبودن شرایط سخت افزاری و نرم افزاری، خود ورزش در محدودیت بود واقعا و سطحش هم به اون سطحی که باید و شاید در کشور ما باشه نرسیده بود. شرایط کرونا باعث شد که بدتر باشه این شرایط. یعنی الان با وجود این که ما همه همکاران تربیت بدنی با تولید محتواهایی که انجام میدیم و کارهایی که انجام میدیم، بنابه یک سری از شرایطی که توی وزارت مصوب شده، ما هیچ گونه بازخوردی از دانش آموزامون رو نداریم. در واقع ورزش به اون سطحی که باید بود و خیلی پایین‌تر افت کرده. خوشبختانه یه طرح کوچی که وزارت مصوب کرد بنا به همین چاقی و کم تحرکی دانش آموزان بود که امسال اینو مصوب کرد و داره اجرا میشه، ولی خب طرح خیلی خوبی هستش، خیلی راهنمای خوبی هست، اما متاسفانه باید نیازسنجی بهتری انجام میشد. در واقع این شرایط ایدئال برای همه دانش آموزان سطح کشور ما فراهم نیست. همونطوری که امکانات آنلاین و برخط برای همه دانش آموزان فراهم نیست، در واقع این هم این طرح هم مثل طرحایی که قبلا بود یک سری مشکلات خاص خودشو داشت. کاش این مشکلات اگر برطرف بشن خیلی بهتر میتونست به نتیجه برسه. بنده در مدارس عادی که تدریس میکنم یک سری از این فایل ها و فعالیت های ورزشی رو برای دانش آموزان ارسال میکنیم، ولی تنها بازخوردی که ما داریم و میتونیم از بچه ها داشته باشیم فقط تعهد اولیا و اینکه اولیا باشن. حالا با این شرایطی که هستش، اولیا وسایل اقتصادی و خلاصه عدم دسترسی به اینترنت و این جور چیزا باعث میشه که اون هم خیلی به سختی انجام بده. ولی ما برای این همه مشکلاتی که داریم، یه مشکل دیگه داریم در حوزه مدارس خاص هستش. مدارس خاص ما خیلی نیازمند خیلی مراتب دیگه هست. یعنی در واقع من تو این مدارس الان دارم 6 سال کار میکنم، تولید محتواهایی که انجام داده میشه و طرحهایی که هست واقعا برای این دانش آموزا قابل اجرا نیست، قابل ادامه دار نیست و در واقع باید با توجه به شرایطشون تولید بشه.
خانم دکتر پروین، ببخشید، این مدارس استثنایی منظورتون مدارسی که دانش آموزان کم توان ذهنی هستن دیگه، درسته؟ بله، میفهمم.
دانش آموزانی که کم توان ذهنی هستن، کم عملیاتی هستن، دانش آموزانی که شرایط خاص معلول جسمی هستن، این شرایطو دارن. بلده. در واقع یعنی در اینجا ما واقعا تربیت بدنی خیلی خیلی پایین هستش. یعنی در واقع اون امکانات و فضایی که هست حالا خودش پایینه، ولی شرایطی که داریم خیلی باعث شده که دانش آموزان ما واقعا هیچ گونه فعالیتی نداشته باشن و یا ما نتونیم اینا رو بازخورد بگیریم و باید و شایدی که داشته باشیم ارزشیابی درستی داشته باشیم.
بله خانم دکتر پرمین، یه طرحی رو از مدت‌ها قبل، حالا به ویژه در دوره کرونا هم خیلی در موردش صحبت شد، عزیزانمون در وزارت آموزش پرورش خیلی روش مانور دادن و مصاحبه کردن و صحبت کردن به نام طرح کوچ، طرحی که مخفف طرح در اصطلاح کنترل وزن و چاقی هست. همونطور که شما فرمودید به درستی، در شرایط عادی که اصلا کرونای وجود خارجی نداشت، هم ما به شدت با فقر حرکتی در بین بچه هامون مواجه بودیم، افزایش تعداد بچه های چاق که کاملا نمود داره و هر روز مردم ما حالا گذشته از خودشون میتونن در جامعه هم ببینن، و فقر حرکتی وحشتناک به ویژه در بین دختر بچه ها هست. این در حالت عادی وجود داشته تا رسیدیم به دوره کرونایی که به قول شما میتونه این رو مزید بر علت کنه و شرایط رو خیلی بدتر کنه. زمانی که این طرح کوچ مطرح شد، عزیزانمون خیلی قاطعانه اومدن صحبت کردن، گفتن که ما یه سنجش اولیه شاخص توده بدنی رو در واقع بنا داریم در مورد دانش آموزان انجام بدیم، بعد این نتایج سنجش رو در سامانه ثبت کنیم، در سامانه‌ای که برای آموز پرورش تعریف شده، و به این ترتیب دانش آموزانی که حالا اضافه وزن داشتن یا چاق هستن شناسایی بشن، و حالا بعد بریم سراغ آموزش، سراغ حالا مشاوره، سراغ حمایت، سراغ نظارت بر حالا افزایش فعالیت حرکتی و کنترل تغذیه و و و و و, و خیلی از مسائلی که من نمیخوام دیگه اطاله کلام کنم. آیا به واقع چنین طرحی عملیاتی شد سرکار خانم دکتر پروین یا خیر؟
من عرض کردم خدمتتون، نه واقعا، یعنی برنامه هایی که توی این طرح بود برنامه غذایی بود، بعد نوشته بود که به قسمت سفره دانش آموزان بنویسن که چی هست. من واقعا به شخصه و نظر شخصی خودم نمیتونم دخالت کنم تو سفره های مردم، دخالت کنم تو سفره مردم، سفره غذایی مردمی که الان با مشکل واقعا چی بگم
معیشتی مواجه هستن،
خیلی درگیر هستن، و نمیتونم بگم اینو توی شاد بذاریم، چون بالاخره حالا دانش آموزان ما با معیشت‌های متفاوت داریم، یعنی اقتصادهای متفاوت هستن، و اینو نمیتونیم بذاریم. همچنین برنامه‌هایی که داشتن، مثلا به عنوان مثال فعالیت‌های ورزشی که گذاشته بودن، خب این هم خودش مشکل داشت. بعضی از دانش آموزان ما مثلا اون امکاناتشو نداشتن، یا بعضی از دانش آموزان دسترسی نداشتن، فضا رو نداشتن. مثلا بود که دانش آموزان توی آپارتمان زندگی گفت من نمیتونم اصلا یه دونه طناب بزنم، که این ما با این مشکلات واقعا سر و کار داشتیم. و متاسفانه من فکر میکنم، این نظر شخصی خودم هستش، که این طرح علارغم این که طرح خوبی هست، ولی خب مشکلات زیادی داشت و واقعا با موفقیت داره انجام نمیشه.
خانم دکتر پرمین، الان فرض رو بر این بگذاریم که این داستان کرونا، حالا ما امید همچین آرزویی نمی کنیم، انشالله که هرچه سریعتر رفع و رجوع بشه و خیال همه مردم هم راحت بشه و در واقع مسئولین عزیز هم تدابیر خیلی بهتری رو بیاندیشن تا این ماجرا به حداقل برسه و جمع بشه. اما فرض رو بر این بگذاریم که بالاخره این داستان ادامه دار خواهد بود، بالاخره سال جدید تحصیلی پیش رو هست در 1400 و یک سری تجربه‌ای که در فصل تحصیلی 99400 دست اومد برای عزیزانی مثل شما و تشکیلاتی تحت عنوان آموزش و پرورش، آیا طراحی جدیدی به ذهن شما به عنوان یک فردی که حالا گذشته از این که معلم عزیز ورزش کشور هستید، یک کارشناس در این حوزه هم هستید، آیا طرحی به ذهنتون میرسه که بتونه روند بهتری رو نسبت به شرایط موجود در خصوص ورزش دانش آموزی داشته باشه یا خیر؟
من فکر میکنم که خود سیستم شاد نیاز به یک سری آپدیت ها و به روزرسانی های خاص خودشو داره. بله. اگر فکر کنیم میتونیم بگیم که آموزش الکترونیک در واقع جزئی از آموزش های همه کشورها هستش، نه تنها بگیم در شرایط کرونایی، ولی میتونه به عنوان بخشی از آموزشی که هرچند که جای آموزش اصلی رو نمیگیره و تحت هیچ شرایطی نمیشه اینو پذیرفت، ولی خب به عنوان آموزش الکترونیکی جزء مسائلی هستش که دولت‌های الکترونیک با اون روبرو هستن و دارن از اون استفاده میکنن. پس نمیتونیم که بگیم نادیده بگیریم، و به نظر من همین آپدیت و برزرسانی و استفاده از امکانات بیشتر جهت ارزشیابی دانش آموزان یا ارزشیابی هایی که ما خودمون بتونیم بر اون واقف باشیم، نمیدونم حالا من قشنگ بیان کردم یا نه، ولی بتونیم بر اون واقف باشیم و بتونیم دانش آموزانمون رو قشنگتر بازخورد بگیریم، و اینکه همچنین مقدار از آیین‌نامه های وزارتی رو کمتر کنیم. در واقع ما الان میتونیم شرایط تا حدودی کنترل کنیم، بالاخره الان یک سری ما با دانش آموزان این سر کار داریم که میشه از اونا تعهد گرفت که مشکلات خاصی پیش نیاد، یا اینکه هر وقت با توجه به شرایط اینو سبک سنگین کنیم و یک مقداری از اون بخشنامه های وزارتی سنگین رو کمتر بکنیم، به نظر من میتونیم شرایط بهتری از الان رو داشته باشیم. این چیزی هستش که به ذهن من میرسه، ولی خب شاید دوستان تجربیات بهتری داشته باشن بتونن در این زمینه ارائه بدن.
زنده باش،
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. اگر نکته خاصی هست باز میشنویم، وقت داریم یه دقیقه، اگر نه که خداحافظی میکنیم.
ممنون از برنامه خوبتون. خواهش. و نکته‌ای که هست این که ما خود اولیا خانواده ها واقعا باید این ورزش سبد خانواده بشه. وقتی که ورزش سبد خانواده بشه، چه سیستم آموزش پرورش باشه، چه سیستم، هر سیستمی رو فکر کنیم، نظام آموزشی باشه یا نباشه، وقتی که این نهادینه بشه، ورزش نهادینه بشه، پس نیاز خاصی به این، چجوری بگم، انگیزهی که توی بچه ها به وجود بیاد، این خودش یک نکته خیلی مهمی هستش. وقتی خانواده ها ورزش رو نهادینه بکنن، دانش آموزان هم حتما سوق دارنده و سیر سمت ورزش.
بسیار ممنونم سایکا خانم دکتر پروین، معلم ورزش، ساکن در نهاوند و صاحب تجربه در مدارس عادی و استثنایی. خیلی ممنونم خانم دکتر پروین عزیز.
خواهش میکنم. آقای نوروزی مهاباد، نهاوند نه.
ببخشید مهاباد. ببخشید. عذرخواهی میکنم. ببخشید. خدا نگهدار شما باشه.
خواهش میکنم. ممنون از برنامه قشنگتون.
بزرگوارید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ساعت 12:23 دقیقه هست. اینجا رادیو ورزش هست و شما عزیزان شنونده ورزش و جامعه هستید. تا حدود ساعت 13 خدمت شما هستیم. روز پایانی است که داریم در مورد کرونا و ورزش و اثرات کرونا در ورزش صحبت میکنیم. در طول هفته اثرات روانی، اثرات اقتصادی، پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و حتی سیاسی مورد رصد برنامه قرار گرفت. اما امروز رفتیم سراغ یک ماجرای بسیار مهم در حوزه ورزش دانش آموزی و توجه به ورزش کودکان و نوجوانان و دانش آموزان در دوران کرونا، که با توجه به تعطیلی مدارس معطوف شده به حضور در خانه ها و حالا برنامه‌ریزی هایی که وزارت آموزش پرورش سعی کرده در این زمینه داشته باشه. ارتباط دیگری که در این لحظه برقرار شده با سرکار خانم دکتر زهرا تسلیمی، سرپرست محترم معاونت برنامه‌ریزی درس تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش است. خانم دکتر تسلیمی سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض روز بخیر دارم خدمتتون. عرضی قبولی طاعات و عبادات و سلامتی برای شما و شنوندگان محترمتون در خدمت.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خانم دکتر تسلیمی، با توجه به عرضی که داشتم و مطلبی که از طریق تهیه کننده محترم به شما منتقل شده، به هر حال برنامه‌ریزی هایی از سوی وزارت آموزش پرورش در این حوزه صورت گرفت برای اینکه بالاخره در شرایط کرونایی و در شرایط تعطیلی مدارس هم درس تربیت بدنی مورد غفلت قرار نگیره. دو تا دیدگاه الان در حال حاضر وجود داره. یه دیدگاهی که دیدگاه کاملا نقادانه هست و اینکه به هر حال از این منظر که آموزش پرورش نتونست چندان موفق باشه علیرغم تلاش و طرحهایی که در دست دستور کار داشت، یه دیدگاه این هستش که بالاخره با وضعیت موجود همین کاری هم که صورت گرفته در واقع کار درستی بوده و کار ارزشمندی بوده و باید با دیده مثبت بهش نگاه کرد. با توجه به دو دیدگاهی که من عرض کردم، ابتدا مقدمات بحث شما رو میشنویم، فعالیتی که داره در آموزش پرورش صورت میگیره، به ویژه در معاونتی که خود سرکار عالی مسئولیت داری، تا اگه بشه چند تا سوال دیگه هم خدمتتون مطرح.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که خب تا حدودی میشه گفتش که هر دو دیدگاه درست هست بنابینی. خب شرایط کرونا شرایطی هستش که ما تا به حال تجربه نکرده بودیم و آموزش مجازی در واقع آموزش و پرورش ما جایگاهی نداشت. مخصوصا برای درس تربیت بدنی که یک درس عملی هست و باید با حضور مربی متخصص مدیریت بشه کلاس هاش و تدریس بشه، تمرینات و بازی ها و همه اینها باید تحت نظارت مربی باشه، فضا و امکانات خاصی مورد نیاز هست، خب قطعا دشواری های خیلی بیشتری نسبت به سایر دروس داره توی بحث آموزش مجازی. ولی خب به هر حال ما از همون شروع در واقع کرونا در اسفند ماه سال 98 با در واقع ظرفیتی که از طریق رسانه ملی مدرسه تلویزیونی ایجاد شد، درس تربیت بدنی هم مانند سایر دروس توی جدول برنامه قرار گرفت و برنامه هاش به شکل در واقع مجازی دنبال می شد. بعد از این هم که شبکه شاد راه اندازی شد، خب کانال های متنوعی رو ما در شبکه شاد در خصوص تربیت بدنی به ویژه درس تربیت بدنی ایجاد کردیم و سعی کردیم که یه سری محتواها رو که منطبق با برنامه درسی تربیت بدنی ما هست، اون قسمت هایی که در واقع میشه در منزل انجام داد، خب اونها رو انجام بدیم. ولی خب به هر حال میتونیم بگیم که ما الان بخش عمده کارمون رو سپردیم در واقع به والدین و آموزش های خیلی ویژه و خاصی هم در این دوران برای والدین داشتیم که چطور بتونن فعالیت بدنی فرزندانشون رو مدیریت بکنن، هدایت بکنن در منزل که با کمترین در واقع میزان آسیب بتونیم اون حداقل های فعالیت بدنی دانش آموزان رو داشته باشیم که خیلی از نظر آمادگی جسمانی بچه ها افت نداشته باشن. ما حتی ارزشیابی درس تربیت بدنی رو هم به والدین سپردیم، در واقع نقش والدین رو خیلی پررنگ کردیم در اجرای درس تربیت بدنی، چون دانش آموزا مخصوصا توی دوره ابتدایی به دلیل خب خطراتی که ممکنه فعالیت های بدنی براشون توی منزل و شرایط ناایمن داشته باشه، نیاز دارن که حتما یه تحت نظارت باشه این کارها و از طرف معلم همین فعالیت ها رصد میشد. از طرفی ما خب ظرفیت های دیگه هم توی آموزش پرورش داشتیم که همه اونها رو به کار گرفتیم. مثلا گروه های آموزشی درس تربیت بدنیمون بودن که فعالیت های معلمین رو رصد میکردن در کل کشور و به ما بازخوردهایی رو در رابطه با اجرای درس تربیت بدنی میدادن. در کنار در واقع تلویزیون، حتی رادیو هم به کمک ما اومد از ابتدای این سال تحصیلی، رادیو ورزش، و ما در واقع زنگ تربیت بدنی رو هم به شکل در واقع مجازی از طریق رادیو هم پیگیری کردیم، مسابقات مجازی و خود درس تربیت بدنی، و برای در واقع تمام دوره های تحصیلی این کار رو انجام دادیم. و خوشبختانه از نظر محتوایی ما خیلی سریع تونستیم توی بازه تابستان گذشته هر اون چیزی که نیاز داریم با کمک کل کشور و بسیج کل در واقع امکانات و منابعمون از نظر تولید محتوا خیلی سریع و خیلی قوی عمل کردیم. و خوشبختانه الان تمام در واقع محتوای درسی ما تبدیل به در واقع فیلم ها و برنامه های قابل اجرا در منزل شده. مثلا دروس دیگه خب برنامه هاشون توی شبکه آموزش به شکل زنده هست، یک معلمی میاد تدریس میکنه و کارش رو انجام میده، ولی واقعا درس تربیت بدنی به شکل زنده اصلا امکان اجراش توی استدیو و فضای محدود نیست. ما توی فضاهای خیلی خاصی که تحت عنوان کلاس درس تربیت بدنی تو کل کشور ایجاد شده و با تیم متخصص رسانه‌ای این کارها رو انجام دادیم، الحمدلله تونستیم که خیلی زود محتوا رو به دست معلمینمون برسونیم، چون حتی خود معلمین ما هم اگر بخوان خودشون تولید محتوا انجام بدن خیلی این کارا براشون دشواره. اداره کل آموزش پرورش استان‌ها خیلی در این زمینه به ما کمک کردن الحمدلله، و میتونم بگم که تا حد بسیار در واقع قابل قبولی ما تونستیم که این محتوا رو به جامعه مخاطبینمون ارائه بدیم الحمدلله.
خانم دکتر تسلیمی، من شخصا منکر زحمات و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته نیستم و قطعا این کارهایی که سرکارالی فرمودید سعی شده که انجام بشه، اما میخوام خیلی بی‌تعارف و راحت صحبت کنیم و خیلی توی وادی این که باید میشده یا خواهد شد نریم و ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاده. ببینید من خودم به عنوان پدر دارم تجربه شخصیم رو عرض میکنم که با یکی از